کتبان این تو مرا قطع امانی دادن، کشته این خال تو هم خط امان را چه کنم، رنجل تنه پیران پریشان نشدم، با چهل چهل جنون هند جوان را چه کنم، رنجل تنه پیران پریشان نشدم، با چهل چهل جنون هند جوان را
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که برای شهریه پایینش از وام‌های مختلفی استفاده میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
لکی پیرانه بود.
آره آقا جون، یا پارسه ما برنده شدیم،
کنارش یه ماشینم بردیم،
بافتش سالم مونده،
100 میلیون تومنم پول نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه.
اونو ولش کن، خوشبو شده.
آره آقا جون، همه چی همونطور که میگی شده.
مبارکه.
واشلا سرزمین پاکیزگی.
چمن گر بگذرم من ز حسرت غم چو گل چامه برتم بردنم، گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم، گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم. دل شب از غمت یک آسمان اختر بریزم، همچو شب از دیده سوزان خود آذر بریزم، گل بسوزد از غمت در چمن گر بگذرم من ز حسرت همچو گل جامه برتم بردرم، گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم، گر به گریه چشم من بگذرد عشق از سرم. در دل شب از غمت یک آسمان اختر بریزم، همچو شمع از دیده سوزان خود آذر بریزم. گل بسوزد از غمم در چمن گر بگذرم، من ز حسرت همچو گل جامه بر تن بردرم. گر بگرید چشم من بگذرد اشک از سرم، گر بگرید چشم من بگذرد اشک از سرم.
خانه روشن. طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یک اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرم‌کن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
همراه شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران و افتخار میکنیم به اینکه شما هم همراهی با ما رو انتخاب کردید. انشالله که تا اینجا برنامه های ما مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. اما من زمان رو بیش از این سعی میکنم که از دست ندم. همکارانمون آماده هستن برنامه زنده و مستقیم سرمایه بیدار رو تقدیم بکنن به شما عزیزان. لطفاً مثل ما همراه و شنونده این برنامه هم باشید.
چرا که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام یگانه بی همتا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی انشاءالله. ساعت 11:08 است. با برنامه سرمایه بیدار تا حدود ساعت 12 در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا من و همکارانم رو در برنامه سرمایه بیدار همراهی بفرمایید. عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران و برنامه سرمایه بیدار مستحضر هستید که سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری با این شعار مزین شده: سرمایه گذاری برای تولید. خدمت شما ازتون عرض بکنم که این شعار بیانگر یکی از حیاتی ترین نیازهای اقتصادی کشورمون در شرایط کنونیه، در حالی که به هر حال با چالش‌های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو هستیم، مثلا ناترازی انرژی‌ها و کاهش بهره‌وری صنعتی و مسائلی از این دست، توجه به سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید میتونه به عنوان یک راهبرد اساسی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد توجه قرار بگیره و سرمایه‌گذاری برای تولید نه تنها میتونه موجب افزایش ظرفیت‌های اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی بشه، بلکه میتونه زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و جهش صادراتی هم بشه. این شعار برای کشور ما در شرایط کنونی یک در واقع شعار راهبردی و اساسی است و توسط همه نهادهای زیرت، نهادهای اجرایی و اقتصادی و سایر حوزه‌ها باید مورد توجه قرار بگیره و بتونه در واقع ما رو کمک بکنه که تقویت تولید ملی رو در این شرایط داشته باشه. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که این شعار و این استراتژی از جنبه‌های مختلف میتونه مورد واکاوی قرار بگیره و باید این مفهوم، یعنی سرمایه گذاری برای تولید، بررسی بشه و ببینیم که چطور میشه از این شعار استفاده کرد برای اینکه به شکوفایی اقتصادی برسیم و بعد انواع سرمایه گذاری برای تولید، یعنی ابتدا باید مفهومش مورد بررسی قرار بگیره و بعد انواع سرمایه گذاری و اینکه با چه شیوه هایی میشه تأمین مالی کرد برای اینکه در واقع توان تولید ما به عنوان پیشران و موتور محرک اصلی رونق اقتصادی مورد توجه قرار بگیره. پس ابتدا مفهوم سرمایه گذاری برای تولید و بعد روش های این سرمایه گذاری هدفمند که به هر حال تأمین مالی به چه صورت باید صورت بگیره، با چه طریقی، با چه راهکاری در شرایطی که تنگنای مالی هست، با چه شیوه هایی میشه تأمین مالی رو انجام داد و نهایتاً بتونیم از این طریق به توسعه صنعتی برسیم. اینها نکاتی است که در برنامه سرمایه بیدار مورد توجه قرار میدیم در گفتگو با کارشناسان، مسئولان و انشالله که مورد توجه شما عزیزان هم قرار بگیره. همراهان گرامی، شنوندگان برنامه سرمایه بیدار، ساعت 11 و 12 دقیقه است و نخستین مهمان ما در این برنامه روی خط ارتباطی ما هستند. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای محمد تقی رضایی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران. آقای رضایی خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای رضایی، من قبل از اینکه ارتباط با جناب عالی برقرار بشه به این نکته داشتم اشاره می‌کردم، من یک مقدمه کوتاه در ابتدای برنامه عرض کردم مبنی بر اینکه به هر حال خود سرمایه‌گذاری یک مفهوم است برای تولید و بعد شیوه‌های تأمین مالی، شیوه‌های در واقع اینکه در این شرایط ما چطور میتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم برای تولید که نهایتاً بتونه به بهره‌وری در واقع ختم بشه و به رونق اقتصادی ختم بشه. تو این شرایط واقعا چطور میتونیم راجع به این مفهوم مهم و جذاب صحبت بکنیم، بستری رو فراهم بکنیم که سرمایه‌گذاران با خیال راحت سرمایه‌گذاری بکنن و اطمینان داشته باشن که سرمایه‌شون در معرض ریسک‌های بزرگ و خارج از کنترل قرار نمیگیره؟ بله،
خواهش میکنم. مرس کنم توسعه اقتصادی هم طور که مستحضر هستین لازمش توسعه مالی است.
بله،
توسعه مالی شامل توسعه در واقع بازار سرمایه است، توسعه بازار بیمه است و توسعه بازار پول.
بله،
سرمایه گذاری برای اینکه انجام بشه.
ببخشید رضایی، من همین ابتدا دارم کلام شما رو قطع میکنم. توسعه در حوزه بیمه رو بهش اشاره کردید.
بله،
خب این پارامتر چطور میتونه تاثیر گذار باشه؟
من اگر اجازه بفرمایید ابتدای اشاره‌ای داشته باشم اساساً به بسترهایی که لازم هست وجود داشته باشه تا سرمایه گذاری شکل بگیره، یا به عبارت دیگه به الزامات سرمایه گذاری. بعد برمیگردم به سوال شما پاسخ میدم که بیمه چجوری میتونه تو فرایند در واقع توسعه مالی و توسعه اقتصادی موثر باشه.
بسیار عالی، در خدمتتون هستم.
برای اینکه سرمایه گذاری شک بگیره و اساساً سرمایه گذار علاقمند بشه به سرمایه گذاری، یه سری بسترها باید فراهم بشه. اولین بستر ثبات سیاسی و امنیتی است.
درست.
سرمایه گذار باید بتونه ریسکش رو ارزیابی کنه، ریسک جنگ، تحریم، تنش‌های داخلی. سیاست‌ها رو باید بتونه پیش‌بینی بکنه. ثبات اقتصادی و پولی یکی از بسترهای بسیار مهم و الزامات هست. کنترل تورم و نرخ تورم در واقع مشخص، نرخ ارز با ثبات، سیاست‌های پولی و مالی قابل پیش‌بینی، چارچوب‌های قانونی شفاف و قابل اتکا باید وجود داشته باشه، هم در حوزه مالکیت، هم در حوزه مالیات، در حوزه گمرک، در حوزه تأمین اجتماعی، تا سرمایه‌گذار بتونه در واقع محیط قانونی که درش قرار هست سرمایه گذاری کنه و فعالیت بکنه رو بشناسه و ریسکاشو از این بابت ارزیابی بکنه.
درست.
زیرساخت‌های مناسب از قبیل حمل و نقل، حمل و نقل جاده‌ای، بندر، فرودگاه، زیرساخت‌های مثل انرژی، آب، برق، گاز باید مطمئن باشه که میتونه در طول سال فعالیتش رو بدون دغدغه ادامه بده. اینترنت مطمئن و مستمر، منابع قابل دسترسی، نیروی انسانی به عنوان محور توسعه، ببینید چقدر حضور داره، وجود داره، نیروی متخصص و میتونه استفاده کنه، دسترسی به مواد اولیه، شبکه تامین کنندگان، بازار مصرف رو باید بتونه ارزیابی داشته باشه، مصرف داخل چقدره، مصرف خارج چقدره، امکان صادرات بدون دغدغه وجود دارد یا ندارد.
بله.
و نهایتاً مشوق‌هایی که دولت مشخص میکنه برای انجام سرمایه گذاری. مستظرین بسیاری از کشورها علاوه بر جذب سرمایه های داخلی، مشوقهایی قائل میشن برای اینکه بتونن سرمایه های خارجی رو جذب کنن. به خاطر اینکه واقعیت اینه امروز موتور محرکه توسعه سرمایه است.
بله.
سرمایه میگم مثل آب میمونه، به سمتی میره که بستر امن، شفاف و سودآور وجود داشته باشه.
بله.
این در حوزه کلیت در واقع سرمایه گذاری است. اما در خود سرمایه گذاری هم سرمایه گذار به یک سری نکات توجه داره برای اینکه بره سرمایه گذاری کنه.
بله.
نکاتی که سرمایه گذاران معمولاً بهش توجه میکنن، اولیش رشد پایدار هست و تقاضای رو به رشد، که الان اگر شرایط امروز خودمون رو بخوام مثال بزنیم، سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدید پذیر یکی از اونهاست.
بله.
حاشیه سود مناسب و پایدار، که حوزه‌ای که قرار هست توش سرمایه گذاری بکنن چه حاشیه سودی داره، این حاشیه سود چقدر پایدار هست، سودی که حاصل میشه چقدرش به صورت نقد توزیع میشه. یکی از مشکلاتی که الان ما داریم و اگر برنامه شما فرصت داشته باشه در برنامه یا برنامه‌های بعدی بشه،
منظورتون اینه که چقدر در واقع اون سود در سریع ترین زمان ممکن امکان داره به سرمایه‌گذار برگرده و مشمول مرور زمان
نشه؟ سود نقدی که ما اصطلاحاً بهش میگیم EPS، سودی که به ترسم تعلق میگیره اصطلاحاً EPS هست، اون بخشش که توضیح میشه و دست سهامدار رو میگیره سود نقدی یا DPS هست، که اگر این تصمیماتی که در مجامع عمومی ما گرفته میشن ببینین سود حاصل شده و سود توزیع شده تفاوت معناداری وجود داره. مثلا توی سند ممکنه 30% سود توزیع شده باشه به عنوان سود نقدی، که حالا عوامل متعددی مؤثر هستن برای اینکه چرا شرکت ها سود میسازن اما نمیتونن توزیع کنن سودشون رو.
چه موانعی؟
بنابراین سود نقدی مناسب یکی از مؤلفه‌ای است که سرمایه گذار در نوع سرمایه گذاری که انتخاب میکنه بهش حتما توجه داره. ریسک‌های قابل کنترل که بخشش رو عرض کردم عمومیت داره، بخش هم در خود سرمایه گذاری است که ریسک‌هایی که مترتب بر سرمایه گذاری هستن اساساً چقدر قابلیت کنترل دارن.
بله.
قابلیت صادرات و بازار گسترده است که حوزه که در سرمایه گذاری میکنه اگر مازاد بر نیاز داخل تولید داشت این رو با چه مکانیزمی میتونه صادر کنه، منابع حاصل از صادراتش به چه ترتیب میتونه برگرده و در فرایند تولید قرار بگیره و نهایتاً سرمایه گذاری در حوزه‌ای که انتخاب میکنه و سرمایه گذاری میکنن چقدر انعطاف پذیر هست در مقابل بحران‌های مختلف میتونه در واقع تاب‌آوری داشته باشه و بحران‌هایی که بر سرمایه گذاری حادث میشه بتونه اونها رو
آقای رضایی ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. بحث بسیار کلان هست و طبیعتاً تو 2 دقیقه نمیشه جمعش کرد. من فقط میخوام این 2 دقیقه رو به نوعی مدیریت بکنیم. به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، بحث اینکه در اون زمینه‌هایی که ما مزیت نسبی داریم برای سرمایه‌گذاری و مطمئن باشیم که به هر حال اون حاشیه سود و نقد شوندگیش به سرعت انجام میشه و میتونه تقسیم بشه، مثلا انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی که الان مدتی هم از خیلی باب شده و راجبش هم داره فعالیت های صورت میگیره. طرح‌های زیادی رو ما داشتیم که در هفته دولت تو همین زمینه در واقع افتتاح شدن و یا کلنگ زنی شدن. اما نکته مهمی که هست بحث تامین انرژیه. الان خیلی از واحدهای تولیدی ما برای اینکه کارشون رو انجام بدن در واقع با مشکل تامین انرژی روبرو هستند. خیلی از صنایع کوچک ما، یک کارگاهی که مثلا 20 نفر 30 نفر داره توش کار میکنه، اینا مجبور به تعدیل نیرو میشن به جهت اینکه تامین انرژی نمیتونن داشته باشن و این خیلی نکته مهمی است. بحث تأمین انرژی خیلی مهمه. الان واقعا ما تو چه زمینه‌هایی میتونیم کار رو انجام بدیم و از شرایطی که داریم و همه به محدودیت‌هامون آگاه هستیم، تو چه زمینه‌هایی میتونیم ما سرمایه گذاری بکنیم؟
ببینید، سرمایه گذاری در سطح جهانی دستبندی شده صنایعی که جذابیت داره به صورت عمومی در جهان. اولیش بحث‌های فناوری و دیجیتال و شرکت‌های استارتاپ هست.
بله.
دومی سلامت و داروسازی، فکر کنم سومی همین انرژی‌های تجدیدپذیر هست. بله. بعد میاد غذایی، کشاورزی و نهایتاً حمل و نقل و لوجستیک. اما در ایران من فکر می‌کنم ما اولین اولویتمون که میتونه با هزینه با در واقع سرمایه‌گذاری بسیار کم انجام بشه اون حوزه فناوری و دیجیتال و بعدش انرژی‌های تجدیدپذیر هست.
درست.
بعدش تو حوزه فراورده‌های غذایی و کشاورزی، اونم وقتی صحبت از فراورده‌های غذایی و کشاورزی می‌کنیم منظور کشاورزی پیشرفته است و تولید محصولات ارگانیک با استفاده از ابزارهایی که امروز کمک می‌کنه به اینکه سطح برداشت در هکتار افزایش پیدا کنه. به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند در واقع کشاورزی و نهایتاً بحث صنایع معدنی و صنایع پتروشیمی است که بسیار سرمایه‌بر هستند.
بسیار. خیلی ممنونم از شما.
فرمودین انرژی تجدیدپذیر واقعاً یکی از اولویت هاست که میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد.
بسیار. ان شاءالله که فرصتی بشه ما بتونیم در برنامه دیگری در خدمت شما باشیم و راجع به این مسائل صحبت بکنیم.
آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم از شما آقای محمدعلی رضایی. سلامت باشید. عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران. با شما خداحافظی می‌کنم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه سرمایه بیدار. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در این برنامه به شعار سرمایه گذاری برای تولید میپردازیم با مفهوم اینکه سرمایه گذاری باید هدفمند صورت بگیره، هوشمندانه باید صورت بگیره در راستای تولید و رونق اقتصادی به تبع اون. یعنی اگر تولید به جریان میفته و تولید خوبی داشته باشیم، حتما رونق اقتصادی هم به دست خواهد آمد. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر محسن زنگنه، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، الان روی خط ارتباطی برنامه سرمایه بیدار هستند. آقای دکتر زنگنه سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب عالی و مردم عزیز از روز بخیر دارم. ان شاءالله که سلامت باشید. در خدمتتونم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر زنگنه. ما در این برنامه به اهمیت شعاری که مقام معظم رهبری برای سال 1404 تعیین کردن بارها و بارها پرداختیم و البته محدودیتایی که وجود داره برای اینکه در واقع نهادها و دستگاهایی که بعد در راستای تحقق این شعار برنامه‌های عملیاتی خودشون رو ارائه بکنند عرض کردم، به محدودیت ها هم پرداختیم. یکی از مسائلی که بسیار مهم است در این حوزه بحث تأمین سرمایه است، تأمین سرمایه در شرایط فعلی کشور برای اینکه ما بتونیم سرمایه گذاری هوشمند و بیدار اصطلاحاً داشته باشیم برای رسیدن به رونق اقتصادی و تولید. در حوزه تخصصی شما به هر حال در حوزه ای که کمیسیون برنامه و بودجه هست و قراره که هدایت بکنه این سرمایه ها رو به سمت سرمایه گذاری برای تولید، چه اقداماتی صورت گرفته برای اینکه سهم بودجه های عمرانی در سال 1404 بیشتر بشه؟
بله، همونطور که سالی فرمودید، بحث رشد و توسعه مخصوصا در برنامه هفتم که از مسائل اصلی این قضیه بحث تأمین سرمایه لازم هست.
بله،
و من به صورت کلان عرض میکنم در ماده 3 قانون برنامه هفتم هم به همین جهت وزارت اقتصاد رو مکلف کرده که شما منابع لازم رو برای توسعه و رشد اقتصادی که حالا هدف برنامه هفتم هست رو فراهم بکنید. کاری که ما باید انجام بدیم، ببینید واقعیتش اینه که ما در جامعه برخلاف حالا شاید نگاهی که باشه که ما پول نداریم، اتفاقا پول در جامعه زیاده. ما یکی از کشورهایی هستیم که نقدینگی در کشور نقدینگی بالاست. حالا نقدینگی که عرض میکنیم هم از سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت یا همین پول‌ها و سپرده‌های جاریه.
بله.
علاوه بر این یک سری سرمایه ها هم داریم که به صورت طلا و ارز و
بله.
حتی
بله.
زمین بعضن که اینها حبس میشه سرمایه و اینها در حوزه تولید استفاده نمیشه. کاری که ما در دولت و مجلس باید انجام بدیم به خصوص در مجلس اینه که به نحوی ریل گذاری بکنیم که این سرمایه های راکد هم با تضمین لازم و هم با سوداوری بالا به سمت تولید حرکت بکنه. برای این کار دو تا کار باید انجام داد. یه بحث اینه که جذابیت سرمایه گذاری تو بقیه بازارها رو ما کم بکنیم. مثلا به عنوان مثال الان یه کسی بره تمام سرمایهش رو دلار بخره یا سکه بخره.
بله.
جالبه اگر خرید و فروش سکه شما بکنید یا خرید و فروش مثلا ارز بکنید یا حتی ملک انجام بدید، مشمول مالیات نمیشه. یعنی یه بازار بسیار جذابیه که هزینه‌ش هم هزینه تبادلش خیلی هزینه پایینیه و از اون طرف کسی که سکه میگیره، دلار میگیره یا زمین مثلا میخره حبس میکنه، معمولا هیچ قانونگذار سراغ این نمیره، بهش کاری هم نداره. بعدم با تورم مثلا دو سال بعد، یک سال بعد، شش ماه بعد این رو میفروشه و یک سود کلانی میکنه که این سود با سودی که از تولید به دست میاد
قابل مقایسه نیست. بله.
اولین کاری که ما باید بکنیم که جذابیتی بازارها رو کم کنیم. حالا یه اقدامش هم همین قانون مالیات بر عایدی سرمایه هست. یعنی کسانی که وارد بازار سفت بازی و خرید و فروش این اقلامی که من عرض کردم، خودرو، مسکن، طلا، ارز یا رمز ارز و رمز پول و اینها میشن، اینها بر اساس اون منافعی که از این خرید و فروش دارن به دست میارن باید بخشش رو مالیات بدن.
خب بله.
این یه کاره که ما این جذابیت بازارهای کاذب رو کم بکنیم. نکته دوم اینه که سرمایه گذاری در حوزه‌های تولید رو تسهیل بکنیم، یعنی افراد بتونن به راحتی و با اطمینان خاطر بتونن بیان به اصطلاح سرمایه گذاری بکنن.
آقای دکتر زنگنه، ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، فرصت برنامه محدود.
بله.
الان اولویت کدوم یکیه؟ یعنی بیشتر در کدوم راستا ما داریم حرکت میکنیم؟ یعنی حرکت در اون شق اول رو که شما فرمودید رو داریم سخت میکنیم، یا رویه ما نشون میده که بخش دوم رو ما خوب عمل کردیم توش تا الان، یعنی سرمایه گذاری رو ما تسهیل کردیم تا الان، تو کدوم یکی ما بیشتر داریم فعالیت میکنیم؟
ما تو قسمت دوم همین که شما میفرمایید تقریبا مثلا با این صندوق پروژه ها و بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری در بورس و اینها و به علاوه مجوزهایی که الان دولت داره میده، تسهیلاتی که بعضا داره میده، ما سمت دوم رو در حد مقدورات سعی کردیم یه طوری تسهیل بکنیم. ما الان مشکلمون تو بخش اوله، یعنی مثلا یک فرد میگه من بخوام بیام برم